ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه 16 مهر 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان. نسرین
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیل بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند شمار شهروندان کشته شده این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 600 نفر رسیده است و بیش از 2040 نفر نیز زخمی شدند. مقام‌های درمانی در غزه نیز از افزایش قربانیان این منطقه به 370 نفر خبر داده و گفتند بیش از 2200 نفر زخمی شدند. سفارت اسرائیل در آمریکا هم اعلام کرد که دست کم 100 شهروند نظامی و غیر نظامی اسرائیلی از سوی حماس به گروگان گرفته شدند روز یکشنبه و با گسترش درگیری‌ها ارتش اسرائیل گزارش داد که بمب‌های خمپاره‌ای از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده. نیروهای اسرائیلی نیز با حملات توپخانه‌ای به لبنان پاسخ دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت شواهدی مبنی بر اینکه ایران پشت حملات حماس به اسرائیل باشد دیده نشده است. او با این حال تاکید کرد که ارتباط طولانی میان حکومت ایران و حماس وجود دارد. پیشتر قاضی حامد یکی از سخنگویان حماس گفته بود که این گروه از جانب جمهوری اسلامی ایران برای حملاتش به اسرائیل حمایت می‌شود. از زمان آغاز حملات حماس به اسرائیل، مقام‌ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی این حملات را غرورآفرین و حق مشروع خوانده و آن را آغازی بر پایان موجودیت اسرائیل دانستند. با تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حماس، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز یکشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند. همزمان وزرای امنیتی دولت اسرائیل در یک نشست از آغاز رسمی شرایط جنگی در این کشور خبر دادند. بانک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه وضعیت جاری را جنگ توصیف کرده بودند، اما هنوز مصوبه آن در نشست دولت به رأی گیری گذاشته نشده است. مصوبه روز یکشنبه به دولت این امکان را می‌دهد که تمام نهادها و وزارتخانه‌ها و سایر امکانات کشور را در اختیار تحقق اهداف جنگ بگذارند. رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با اذعان به غافلگیر شدن نهادهای امنیتی این کشور در برابر حمله حماس نسبت به هر گونه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای به گفته او سوء استفاده از شرایط فعلی هشدار داد. افرایم حالوی در این زمینه گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی به جای تلاش برای سوء استفاده پیش از هر اقدامی دست کم 10 بار فکر کنند، چرا که به گفته او برای آنها بسیار گران تمام خواهد شد. رسانه‌های اسرائیل تاکید دارند سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین به تازگی دیدارهایی با دبیر کل حزب الله لبنان داشتند و آن را بخشی از فعالیت مشترک آنها در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل ارزیابی می‌کنند. از زمان آغاز حملات حماس، مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی ایران این حملات را غرورآفرین خواندند. و در خبری کوتاه، بیش از 200 نفر از اهالی سینما و تئاتر با امضای نامه‌ای خواستار آزادی علی نورانی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر بازداشتی شدند. در این نامه آمده است که خانواده و اطرافیان آقای نورانی پس از بازداشت او در 25 شهریور امسال از اتهام و وضعیت او بیخبرند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم. نگاهی کوتاه داشته باشیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه نبرد سنگین بین اسرائیل و حماس و افزایش تلفات غیر نظامیان. اذعان رئیس پیشین موساد به غافلگیری اطلاعاتی امنیتی این کشور در برابر حمله حماس. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما رسانه‌های اسرائیل بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند که شمار شهروندان کشته شده این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 600 نفر رسیده و بیش از 2040 نفر هم زخمی شدند. واکنش‌های زیاد بین‌المللی هم داشتیم. با گسترش درگیری‌ها ارتش اسرائیل گزارش داده که بمب‌های خمپاره‌ای هم از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده. در همین زمینه همچون مجله‌های پیشین خبری همراه میشیم با همکارمان فرنوش رام در اسرائیل که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. فرنوش درود بر شما، برامون از آخرین تحولات این جنگ بیشتر بفرمایید.
درود بر شما و شنوندگان. در لحظات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی تلفنی داشت. بار دیگه تاکید کرد که آمریکا اطمینان پیدا خواهد کرد که اسرائیل همه امکانات نظامی لازم رو داشته باشه، چرا که اسرائیل حق داره از خودش، از امنیت کشورش و از مردمش دفاع بکنه در برابر این رخدادی که با اون مواجهه شده. آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با CNN در ساعت گذشته تاکید کرد که دولت آقای بایدن تا همین امشب نیازهایی رو که اسرائیل یک فهرستی رو داده به پنتاگون تصویب خواهد کرد و اونها رو در روزهای آتی حسب نیازی که هست در اختیار ارتش اسرائیل قرار خواهد داد. آقای بلینکن تأکید کرد که از بعد از جنگ سال 1973 50 سال پیش تا به الان چنین تراژدی برای اسرائیل رخ نداده بود و آمریکا کاملا در کنار اسرائیل می ایسته. رهبران دیگری از جهان در ساعت امروز با مقامات ارشد اسرائیلی در تماس بودند، بار دیگه حمایت خودشون رو از این مسئله بیان کردند. در صحنه داخلی اسرائیل ما می‌بینیم تکاپوهایی هست در مورد احتمال تشکیل دولت وحدت ملی که رهبران اپوزیسیون هم وارد دولت نتانیاهو بشن، اختلافات دیرینه ماهای گذشته رو کنار بگذارن تا بتونن هرچه بیشتر یک جنگ موفق از نظر دولت و ارتش اسرائیل رو هدایت بکنن.
فرنوش، در ساعات گذشته صحبت‌های زیادی درباره برنامه نظامی اسرائیل برای ادامه این نبرد مطرح شده. آیا جزئیاتی از این برنامه ارتش اسرائیل برای عملیات پیشرو تا الان منتشر شده؟
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل درست در همین لحظات یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی و در اون تاکید کرد که عملیات وسیع نیروی هوایی اسرائیل از ساعت بعد از ظهر علیه نوار غزه در جریان هست. تاکید کرد که این عملیات امشب و در روزهای آینده گسترش پیدا خواهد کرد تا به انتقام اون عملیات سنگینی که حماس اسرائیل رو با اون روبرو کرده به سران حماس و اهداف سازمان‌های مسلح دیگه در باریکه غزه حمله بشه. ما در کنار اون می‌بینیم که نیروهای امنیتی اسرائیل و ارتش به شدت مراقب عرصه های دیگه هست، از جمله جبهه شمالی که مبادا حزب الله بخواد به این رویدادها ملحق بشه. در کنار اون دیدیم که بنیامین نتانیاهو امروز وقتی که در محل وزارت دفاع در تل اویو یک جلسه اضطراری داشت با رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع، تعداد زیادی از ژنرال های نیروی هوایی در اون شرکت کرده بودند. به نظر میاد که تدارکات مربوط به عملیات روزهای آتی در غزه رو جزئیاتش رو مورد تصویب قرار دادن و اصلا نیازی هم به حتی شنیدن اخبار نیست. شما در آسمان اورشلیم و شهرهای دیگه اسرائیل که باشید از هوا میتونید احساس بکنید که تعداد زیادی هواپیما دارن به طرف جنوب، به طرف غزه میرن و حتی صدای لرزش برخی از حملات رو که در غزه داره انجام میشه شما میتونید در این سوی مرز اسرائیل هم احساس بکنید.
بسیار ممنونم از شما فرنوش رام، همکارمان در اسرائیل بود و از آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس بر اون توضیح میداد. در مجله‌های پیشین هم با ما بود، در بخش‌های آینده هم با او همراه هاییم شد تا از آخرین تحولات برامون بیشتر بگه. اما موضوع غافلگیر شدن نهادهای امنیتی اسرائیل در حمله بامداد شنبه حماس به آن کشور از جمله موارد بسیار مهمی است که در ساعات گذشته نه تنها در بین محافل سیاسی اطلاعاتی جهان، حتی کاربران شبکه‌های مجازی در جهان هم مطرح بوده. در همین زمینه با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو کردم.
مسئله قوی بودن این سازمان و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خود شاید پاشنه آشیل اصلاح اونها شده. در نظر بگیریم که ظرف این سالها خب نوار غزه رو در محاصره کامل خودشون داشتن اسرائیلیا و تصور نمی کردن که امکانات آنچنانی بتونه به این منطقه وارد بشه، به لحاظ طراحی، به لحاظ اصلاح تکنیکا و چیزای تسلیحاتی پیشرفته. اینها یک بچه از این قضیه، یعنی این محاصره رو کامل میدونستن. دوم که بیش از پیش تأکیدشون روی تونل‌های این حماس بود، یعنی فکر میکردن که عمدتاً اگر چیزی هم قرار اتفاق بیفته از طریق تونل‌های زیرزمینی حماس اتفاق میفته، که خب پیشرفته‌ترین سیستم‌ها هم برای ردیابی این تونل‌ها و اینا به کار گرفتن. بعید میدونستن که از طریق زمین با یک حمله به این شکل مواجه بشن. در این حال در نظرم بگیریم که ظرف این سال‌های گذشته اسرائیلی‌ها خب تمرکز اطلاعاتی عمدهشون رو گذاشته بودن روی ایران و در رابطه با ایران کار میکردند. در کنار همه اینها ما در نظر بگیریم که ظرف 5-6 سال گذشته به هر صورت این دست به دست شدن قدرت، بحران سیاسی در اسرائیل و به خصوص این سال گذشته که به نوعی این اصلاحات قضایی شکاف اساسی در جامعه اسرائیل دامن زد، طوری که اعتصاب و اعتراض ها به ارتش و نهادهای اطلاعاتی هم کشید، شاید نوعی از تعلل و اینها هم در این وضعیت حاکم بوده برای این نهادها. همه اینها به نظر میاد که رسالت دست به دست هم دادن و اسرائیلی‌ها رو با این وضعیت روبرو کردن.
آقای حسینی فردی، مشابه سازی هم از حمله حماس به اسرائیل شبیه حمله 11 سپتامبر 2001 به آمریکا مطرح هست و مطرح کنندگان این تشابه معتقدند که این حادثه میتونه پیامدهای زیادی برای تغییر در خاورمیانه و اون منطقه داشته باشه. شما چقدر با این گزاره موافقید؟
اینه که پیش از اینه که ما بخوایم در مورد اسرائیل و در مورد منطقه با 11 سپتامبر مقایسش بکنیم، لازم غافلگیری البته نادرست نیست. میشه با اون جریان یوم کیپور در روز بعد از 50 سالگی جنگ 1973 که 6 کشور عرب غافلگیر کردن اسرائیل حمله کردند، بنظر میاد حماس خواسته قرینه سازی بکنه و این پیامو به اسرائیل برسونه که اگر 50 سال پیش میتونستید غافلگیر بشید و اسرائیل خودش رو ناامن احساس بکنه، این ناامنی و این اصلاً ضربه میتونه همچنان وجود داشته باشه با توجه به اینکه مسئله فلسطینی حل نشده. از این زاویهش خواستم غافلگیر کنم اسرائیل. به هر صورت اسرائیلی ها امروز با این مسئله روبرو شدن بسیار وضعیت سختی دارند. از طرفی این تو کوتاه مدت باید نوعی یک ضربت اساسی به حمله کننده و حماس اینا بزنن که هم جامعه اسرائیل پاسخ خوب باشن به توجه به این ضعف اطلاعاتی که نشون دادن. در این حال لحاظ منطقه‌ای هم بیش از پیش راجع به ایران و این حرفا فشارشون رو وارد بکنن، انواع و اقسام رسا برنامه و طرح‌ها شاید مطرح بشه، ولی از اون بر امکانات آنچنانی هم برای اسرائیل وجود نداره. یعنی در کوتاه مدت دارم عرض میکنم اینی که بخواد حمله گسترده به غزه بکنه، خب با مشکلاتی رو بروز که میشه بعد سرش صحبت کرد، ولی در دراز مدت خود این حمله با توجه به نوع موضع‌گیری که در منطقه شده و این حرفا، شاید به رغم همه مهلک بودنش که میتونه ایجاد بکنه، در دراز مدت میتونه مؤلفه های از این که دقیقه به طرف یک راه حلی برای این معذر دیرینه بره داشته بره. از این جهتش این هم یک گزینه است.
آقای حسینی فرد، رسانه‌های اسرائیلی الان تاکید کردن که پیش از این حمله سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین همراه با دبیرکل حزب الله لبنان حسن نصرالله با حکومت ایران یک هماهنگی داشتن و در چارچوب همین حمله با هم یک همکاری دست جمعی انجام دادند. اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و این حمله با دستور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، هزینه فایده اون برای ایران رو چطور می‌بینید؟
خب این حمله که شده به نوعی در چارچوب همون دیدگاهی که آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت تو ایران مطرح کردن راجع به اینکه به اسرائیل باید ضربه بزنیم، اسرائیل باید نابود بشه. و همین صحبت چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم که بازم راجع به نابودی اسرائیل صحبت کرد، اینی که کسایی که دارن میرن رابطه برقرار کنن دارن روی اسب بازنده به اصطلاح قمار میکنن، به این صحبت ها به نوعی خب در اون چارچوب کلی هم هست. ولی همطور که تو بیانیه حزب الله هم صراحت اومده، به نوعی ضربه زدن به این روند صلحی که بین به خصوص عربستان و اسرائیل پیش میرفت، از این جهتش خب هم جمهوری اسلامی هم حماس هم اینها خودشون رو در این وضعیتی که میتونست این رابطه ها برقرار بشه بازنده حس میکردند. این حمله به نوعی برای ضربه زدن به این روند و این پروسه که شکل گرفته بودم هستش. در مورد این حمله گسترده هم بیشک مثلا نقش تکنولوژی و نقش آموزش و کمک های لوجستیکی جمهوری اسلامی حتما مثلا در دخیل بوده. اینی که حالا اسرائیلیا و آمریکایی‌ها به خصوص در این زمینه چجوری با جمهوری اسلامی روبرو بشن، مثلا حلقه محاصره، حلقه تحریم، اینها رو مثلا یه مقدار سفت‌تر بکنند، اون هم بدون اینکه لزوما به سازمان ملل برن، حتما خب با توجه به این وضعیت بین‌المللی اینکه ببرن زیر اون منشور سازمان ملل قطعنامه‌های مختلفی که علیه ایران هست بخوام تو اون مورد بر اساس اونها کاری بکنن، شاید به اونجا هم نکشه. یعنی خود اسرائیل و آمریکا به این یا اون شکل به اصطلاح وارد یک سری ضربات مثلا نرم افزاری و سخت افزاری در رابطه با ایران بشن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در بون آلمان بود. اما افرایم هالوی رئیس پیشین موساد سازمان اطلاعات عملیات ویژه اسرائیل در گفتگوی اختصاصی که با رادیو فردا داشته، او هم اذعان به غافلگیر شدن نهادهای امنیتی اسرائیل در مقابل حمله حماس کرده. در همین زمینه همکارم هومن عسکری گفتگوی کرده با آقای هالوی، نخست از او درباره آخرین تحولات اسرائیل و عملیات علیه حماس پرسیده.
یک عملیات بزرگ در جنوب اسرائیل برای پاکسازی منطقه از باقی مانده نیروهای حماس در جریانه. این عملیات هنوز به اتمام نرسیده و چند دسته از اعضای حماس هنوز در جنوب حضور دارند، اما بیشتر قسمت‌هایی که در دست حماس بود آزادسازی شده، ولی البته به بهای کشته شدن انسان‌ها. عملیات هوایی همینک آغاز شده و تا الان 500 سورتی پرواز بر روی نوار غزه انجام شده. به ظاهر بعد از اینکه عملیات پاکسازی به پایان برسه، همزمان با عملیات هوایی احتمالاً یک عملیات زمینی گسترده در غزه علیه حماس انجام خواهد شد.
آقای هالوی، بسیاری چه در داخل و چه خارج از اسرائیل این انتقاد رو درباره نهادهای امنیتی اسرائیل مطرح کردند که چطور در مقابل حمله حماس غافلگیر شدند. شما در این باره چه نظری دارید؟
متاسفانه واضحه که نتایج حاصل خودش گویای همه چیزه و واضحه که ما غافلگیر شدیم و احتمالاً بعد از پایان جنگ یک کمیته تشکیل خواهیم داد که به جزئیات این مسئله بپردازه که در روزهای پیش از جنگ چه رخ داد و احتمالاً به نتایجی هم خواهیم رسید. اما الان ما روی این نکته که چه اتفاقی افتاد و چرا این اتفاق افتاد تمرکز نداریم. ما در حال حاضر بر روی نبرد و تغییر روند کنونی متمرکز هستیم و البته شامل دغدغه ما درباره صد اسرائیلی که از سوی حماس رو بوده شدن هم هست و طرح‌های زیادی هم برای تضعیف نظامی شدید حماس در دست داریم، بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان انجام شده.
آیا حکومت جمهوری اسلامی در ایران نقشی در این رخدادها داشته یا به هر نوعی با اون چه که در اسرائیل رخ داده ارتباطی داشته؟
یکی از نگرانی های ما این بوده که همزمان با آنچه که در جنوب کشور رخ داد و در حالی که ما نگران وقایع جنوب اسرائیل هستیم، حزب الله که عامل تحت کنترل ایران در لبنان دست به حمله بزنه. و حالا یک همچین موردی هم اتفاق افتاد که با پاسخ خیلی شدید اسرائیل در شمال مواجه شد. فکر میکنم اگر من جای ایرانی ها بودم، قبل از تلاش برای سوء استفاده از رخدادهای جنوب و تلاش برای تضعیف اسرائیل، به جای یک بار 10 بار فکر میکردم. به باور من چنین پروژه‌ای خیلی خیلی برای ایران گرون تموم میشه.
ممنونم. و در نهایت اینکه آیا کنترل و در اختیار گرفتن کل نوار غزه برای اسرائیل شدنی است؟
I don't want to go into any detail concerning what nature will
درباره جزئیات و نحوه عملیات نیروهای اسرائیل و اینکه به چه شکلی خواهد بود توضیحی نمیدم. اینکه آیا در سراسر نوار غزه خواهد بود که حالا قرار باشه در نتیجه اون مسئولیت اون چه که اونجا اتفاق میافته رو قبول کنیم یا اینکه برنامه کاری جایگزینی داشته باشیم. نمیدونم برنامه عملیاتی چیه، اما همونطور که گفتم چندین گزینه وجود داره و فکر میکنم به صلاح اسرائیل نیست که برنامه هاش رو برای بعد از پاکسازی جنوب اسرائیل از حماس در قبال غزه آشکار کنه.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا همکارم هومن عسگری انجام داده بود با افرایم هالوی، رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل. اما واکنش‌های بین‌المللی به حمله حماس به اسرائیل همچنان ادامه داره و بسیاری از کشورهای اروپایی اقدام حماس را محکوم کرده و دفاع را حق اسرائیل دانستند. در مقابل برخی از مقامات حکومتی ایران از حملات حماس به اسرائیل حمایت کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهدی بیگی.
با بالا گرفتن درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، برخی از رهبران جهان از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان حملات حماس را محکوم و همبستگی خود با دولت و مردم اسرائیل را اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفت واشنگتن هیچگاه از حمایت از اسرائیل دست نخواهد کشید. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا حملات حماس را بزدلانه خواند و گفت با آشکارتر شدن به گفته او جنایات حماس کشورش در کنار اسرائیل می ایستد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان عملیات حماس را شوکه کننده خواند و گفت برلین در برابر این حمله ها در کنار اسرائیل ایستاده است. چین اما خواستار دخالت فوری جامعه بین المللی برای توقف درگیری ها شد. وزارت خارجه چین روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که پکن به شدت نگران تشدید تنش‌ها و خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی هاست. چین از جامعه بین المللی خواسته است که با فوریت بیشتری برای پیدا کردن راهی برای ایجاد صلح پایدار عمل کند. پاپ فرانسیس خواستار توقف خشونت و حملات در اسرائیل شد. رهبر کاتولیک های جهان گفته که جنگ و تروریسم هیچ مشکلی را حل نمی کند. همزمان برخی از کشورها تلاش می کنند شهروندان خود را از اسرائیل خارج کنند. وزارت خارجه رومانی می گوید تا کنون حدود 350 شهروند این کشور و سایر کشورها را از اسرائیل خارج کرده است. وزیر دفاع لهستان هم گفته برای خروج شهروندان این کشور به اسرائیل هواپیما می‌فرستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم امروز برای بررسی درگیری‌های تازه در اسرائیل یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. اما در داخل آمریکا برخی از سیاستمداران ایران را پشت حمله‌های حماس معرفی کردند و از دولت جو بایدن به خاطر آزاد کردن برخی پول‌های بلوکه شده ایران انتقاد کردند. حمله‌های حماس علیه اسرائیل تنها چند هفته بعد از توافق تهران و واشنگتن و آزادسازی 6 میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران باعث افزایش انتقادها علیه دولت جو بایدن شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم با انتقاد از دولت بایدن گفته از دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی در جهت تأمین مالی حملات حماس استفاده شده است. برخی نمایندگان کنگره آمریکا از جمله مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و دون بیکن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان با اشاره به تأمین مالی و تسلیحاتی حماس از سوی ایران درباره آنچه مماشات با جمهوری اسلامی خواندند و همینطور پیامدهای منفی آزادسازی پولهای ایران هشدار دادند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتقادها گفته توافق برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران هیچ ارتباطی به حمله علیه اسرائیل ندارد. آقای میلر گفته حتی یک سنت هم خرج نشده و از این دارایی‌ها فقط میتوان برای نیازهای بشردوستانه هزینه کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته در مورد اینکه ایران پشت حملات حماس به اسرائیل باشد هنوز شواهدی دیده نشده، هرچند ایران و حماس روابطی طولانی مدت با هم داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که به دنبال نابودی اسرائیل هستند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از حملات حماس به اسرائیل حمایت کرد. او در پیامی نوشت طوفان الاقصا کابوس فروپاشی اسرائیل را به یقین بدل کرد. پیشتر یحیی رحیم صفوی از مشاوران عالی رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود که جمهوری اسلامی از عملیات حماس علیه اسرائیل موسوم به طوفان الاقصا حمایت می کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم طی تماسی تلفنی با رهبران حماس و جهاد اسلامی در مورد تحولات اخیر در اسرائیل و غزه گفتگو کرده است. همزمان با ادامه درگیری‌ها در اسرائیل و برگزاری تجمعات در خاورمیانه در حمایت از حماس، نگرانی‌ها در مورد حملات یهودی ستیزانه علیه شهروندان یهودی در برخی کشورهای جهان افزایش پیدا کرده. پلیس متروپولیتن لندن گفته تعداد نیروهای خود را در نقاط مختلف شهر افزایش می‌دهد. همزمان پلیس لس آنجلس هم تدابیر امنیتی خود را برای حفاظت از جامعه یهودیان در برابر حملات احتمالی افزایش داده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و ما نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. بازی‌های آسیایی هانگژو امروز به پایان رسید و چین با ثبت رکوردی جدید در کسب مدال طلا قهرمان 19مین دوره این مسابقات شد. چین در این رقابت‌ها 201 مدال طلا، 111 نقره و 71 مدال برنز کسب کرد و در مجموع با 383 مدال قهرمان بازی‌های آسیایی شد. ژاپن با 52 مدال طلا و کره جنوبی با 42 مدال طلا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. کاروان ایران هم 13 مدال طلا، 21 نقره و 20 برنز کسب کرد و در رتبه هفتم قرار گرفت. ایران نسبت به دوره قبلی بازی‌های آسیایی با افت محسوس در مدال طلا مواجه بود. کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا 20 مدال طلا به دست آورده بود و در مجموع با 62 مدال در رتبه ششم قرار گرفته بود. مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی هانگژو هم ساعتی پیش برگزار شد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی از رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس از ساعت 20 امشب مقابل کوبا به میدان میره. والیبال ایران در انتخابی المپیک 6 بازی انجام داده که 5 بار شکست خورده و تنها 1 برد مقابل قطر به دست آورده. ایران به دلیل شکست‌های پیاپی در این رقابت‌ها عملاً شانسی برای صعود به پاریس 2024 نداره. بیژن حیدری داور بین‌المللی فوتبال ایران دیدار تیم‌های اندونزی و برونئی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را قضاوت خواهد کرد. طبق اعلام فیفا، بیژن حیدری با کمک‌های محمد رضا منصوری و فرهاد فرهادپور بازی این دو تیم در انتخابی جام جهانی 2026 را قضاوت می‌کنند. بازی تیم‌های اندونزی و برونئی روز پنجشنبه 20 مهر برگزار می‌شود. فدراسیون فوتبال عربستان به طور رسمی برای میزبانی جام جهانی 2034 نامزد شده. نامزدی عربستان برای میزبانی جام جهانی در مدت زمان کوتاهی با حمایت 50 فدراسیون عضو فیفا همراه شده. همچنین فدراسیون فوتبال ایران به همراه کشورهای عضو کنفدراسیون آسیایی میانه کافا با انتشار بیانیه‌ای رسمی از میزبانی عربستان برای جام جهانی حمایت کردند. نشریه تلگراف در گزارشی با اشاره به نامزدی عربستان برای جام جهانی، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا رو مهمترین حامی این کشور برای میزبانی این مسابقات عنوان کرده. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی اینتر میامی که پس از مصدومیت به مسابقات برگشته بود با شکست 1-0 تیمش مقابل سینسیناتی از رسیدن به پلی‌آف باز موند. مسی 4 بازی تیمش رو از دست داد و این بازی آخرین امید میامی برای رفتن به پلی‌آف بود که از دست رفت. مسی دقیقه 54 در حالی که هواداران ایستاده تشویقش می‌کردند به زمین مسابقه رفت. بازی مساوی بدون گل دنبال می‌شد اما گل دیرهنگام آلوارو بارل شکست رو به یاران مسی ته میلکن. این شکست به این معنیه که قهرمان جام جهانی قطر تا ماه فوریه بازی نخواهد داشت و همین موضوع شایعاتی که از پیوستن قرضی و کوتاه مدت به بارسلونا وجود داشت رو پررنگ‌تر میکنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.